بیتی هایی را با اجرایی به سبک یک آهنگ فولکلوریک شنیدید. بر روایت مرحوم فاروق سراج سابق رئیس المپیک افغانستان در کتاب کابلستان دکتر عنایت الله شهرانی خواندم. در زمان امیر عبدالرحمن خان شهر کابل دارای دو افلاک و دو سماوات بود که بینشان زد و خورد شدیدی رخ داد و امنیت شهر به هم خورد و چون امیر این خبر را شنید فرمان داد تا همه کاکه های کابل در میدان سیاسنگ جمع شوند و چون جمع شدند امیر عبدالرحمن خان دو افلاک و دو سماوات را زندانی ساخت و از آن به بعد اجتماع کاکه ها و جوانمردان را منع قرار داد. دکتر غلام حیدر یقین در کتاب آیین جوانمردی از کاکه هایی که تنها اسمشان در خاطره اش مانده است از اینها نام می برد: کاکه دوست، بچه حاضرخان، کاکا محمد علی برق، کاکه خالوی ریکا، کاکه رضای عرعری، کاکه اکبر، کاکه غنی نسواری، بابای برق، کاکه ساین قناد، کاکه ساین پیزاردوز، کاکه شردل، کاکه زاغ، کاکا بخشو، کاکه رمضان، بچه جو، کاکا ششپر، کاکه اسلم سوته، کاکه حسن، کاکه یوسف، کاکه اورنگ، کاکه سید امیر قبرکن، کاکه تاووس، کاکه شلوار، کاکه زنبور، کاکه بچه دوغاب، کاکه نقره، کاکه حسین، کاکه قلندر، کاکه شمشم، کاکه یاروی سنگکش، کاکه خانجان، بیکتوتی، کاکه سخیداد، کاکه اکرم، برات بچه گلی، سید جعفر مشهور به زنجیری، حبیب الله مشهور به لالا. در این شماره مجله آزادی از یکی از این کاکه های کابل از مرحوم غنی نسواری روایتی داریم که برگرفته از کتاب کابلستان پروفسور عنایت الله شهرانی که این کاکه غنی نسواری پدر شاعر مشهور کابل مرحوم پور غنی بود که صاحب دیوان است. این که غنی نسواری کیست در ارائه آن جاوید فیضی با ماست.
تقریبا یک قرن و نیم پیش در خانواده عبداللطیف خان باشنده بالایسار کابل طفل به دنیا آمد که آوازه آن هنوز در کوچه ها، خانه ها و جمعیت های خاص و عام بر سر زبان هاست. در جوانی در قطار کاکه های کابل و در ایام پیری یکی از فقیر مشربان شهر به حساب می رفت. عبدالغنی مشهور به غنی نسواری در آوان جوانی یکی از کاکه های چوک کابل به شمار می رفت. وی چپن و دستار ابریشمی ساخت چندوال و کمربند و شال شانه‌ای خلیل خانی و پدگی نوع دیگر شالهای موردوزی را می پوشید. در آن زمانه ها کسی که در جمعیت و یا مسلک کاکه ها داخل می شد، وظیفه او حفظ حیثیت محله و معاونت با کوچگی ها بود. غنی از آن جوانان بود که به بیوه‌زنان، بچه های یتیم و بی سرپرست کوچه و دوستان بی بضاعت خود از معاونت های مادی دریغ نمی کرد. برای اینکه از عهده این همه مصارف برآید، لازم بود چشمه عایداتی داشته باشد. عایدات وی از طریق اجارداری شاگنج، شاگنج در اصطلاح آن زمان گمرک را می گفتند، نمک، نسوار و اجاره بندرهای کابل و غیره به دست می آمد. در زمانه هایی که غنی زندگی می کرد، یعنی حدود 90 سال پیش، موضوع قراردادهای سرکاری وجود نداشت، یعنی حکومت خود ضروریات خود را خودش خریده تهیه می کرد. اما نخستین بار در سال 1304 شمسی بود که از طرف بلدیه وقت اعلان شایع می شود که برای تهیه مواد ضرورت قراردادی ضرورت می باشد. غنی نسواری به عریضه نویس مراجعه کرده و به عنوان مقام مربوطه داوطلبی خود را روی کاغذ می نویسد. اگرچه در آن زمانه اجوره نوشتن عریضه یک شاهی 5 پیسه بود، اما غنی نسواری کاکا و صاحب بسته و یا بستوالا بود و هم خراج، دست به جیب برد و 52 روپیه کابلی به مشتش می آمد و همه را به عریضه نویس می دهد و طبعا عریضه نویس از عطای این پول گزاف به حیرت می رود. برای اینکه متهم نشود و کسی خیال نکند که صاحب عریضه فریب خورده، به رئیس میرزاها مراجعه کرده و حالت را طوری که بود شرح می دهد و در جواب می گوید برو بچه‌م نوش جانت، او از این کاکگی ها بسیار داره. چی زمانه های بود و پول چقدر قیمت داشت که عریضه نویس چند روپیه دیگر بالای آن علاوه کرده و خانه ای را می خرد که می گویند چندین سال پیش به دوران شاهی آن خانه را به قیمت گزاف به فروش می رسانند و اغلبا عریضه نویس مذکور تا سالهای 1350 شمسی حیات داشته است. غنی مرد در حدود 65 الی 70 سال تمام بدون مهمان در خانه خود به تنهایی نان را صرف ننموده بود. همیشه در سفره وی مهمانان متعدد دست دراز کردند. غنی نسواری در این حال گلباز مشهور نیز بود و تخمیناً در حدود 1500 گلدان گل داشته که برای مراقبت آن طبعا باغبان هم استخدام کرده بود. همچنین وی در حدود 1000 قفس پرندگان خوشخوان داشت. غنی نسواری در این حال به موسیقی نیز علاقه داشته و همیشه در محافل قیماقچای و زمرد پلو وی یک دسته ساز هم اشتراک می کرد. با اهل خرابات رابطه حسنه داشت و خود رباب را بسیار خوب می نواخت. غنی در این حال شخص ظریف و حاضر جواب نیز بود و گاه هم شعر می گفت. غنی شخص بلند قامت و قوی الجسد بود و بعد از 90 سال زندگی در سال 1319 هجری شمسی چشم از جهان می بندد و در مقابل دروازه خونی بالاحصار و مقبره آبایی خود دفن می گردد. استاد شهرانی می نویسد با شادروان عبدالقدیرپور غنی در امسایگی قرار داشتیم و از صحبت آن مرد پرمعلومات فیضها و بهرها بردم. وی از شاعران شیوا بیان بود که این معلومات را در سال 1351 شمسی از او اخذ داشتم و شادروان غلام عمر شاکر دانشمند برجسته آن را در مجله لمر به سال مذکور چاپ کردند. از روان شادپور غنی پرسیدم که بعد از مرگ پدرتان کاکا غنی چی میراث به شما باقی ماند؟ وی گفت زمانی که سررشته کفن او را می نمودم باید لباس را از تنش می کشیدیم. من جیبهای او را جستجو کردم. چیزی با ضخامت تقریبا 1.5 خشتی به دست آمد که فکر کردیم شاید همه آن نوت باشد. ولی وقتی که بیرون کردیم می بینیم که کتابچه جیبی وی است که در آن اشعار منتخب درج شده بود که تا حال هم با تصرف من است. باقی از تصرف‌های پدرم همان قفس‌های پرندگان خوشخوان و گلدان‌های گل بود که آن هم یک یک به دوستانش هدیه شده و یک مقدار محدود آن را خود حفظ کردم. همچنین 1000 دانه ارکین از پدرم باقی مانده و این همان ارکین هاست که در شبهای مهمانی حویلی را با آن چراغانی میکرد، مخصوصا در شبهای جشنهای تولدی و جلوس پادشاه که بازارهای کابل چراغان میشد و در میان تمام دکاکین شهر دکان پدرم ممتاز بود. اگرچه پدرم از درک اجارداری نسوار و سایر اجارداری ها ثروت سرشار به دست می آورد، ولی همه را در رای رفیقداری به مصرف می رساند. وی می گفت که این پول ها از من نیست، از مردم است و باید برای مردم صرف گردد. در حقیقت این فلسفه او بود و رای عیاران را در پیش گرفته بود و عمر خود را در بذل و بخشش گذشتاند. برای مرده های بی کفن کفن می خرید و برای یتیمان سر و پا برهنه لباس می داد. در میان اشعار وی این بیت هم موجود است که نوشته بود: به ظاهر طلا و به باطن مسم، غنی نام دارم ولی مفلسم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سخنی چند پیرامون زندگی غنی نسواری، یکی از کاکه‌های کابل قدیم را شنیدید که همکارم جاوید فیضی تقدیمتان نمود. جالب ها در رسانه ها هم یک بخش مجله آزادی است که با تقدیم جالب های آموزنده کوتاه و در موارد کمی طویل را در بر دارد. در این هفته نیز جالب نخست را خیلی معلوماتی هست در مورد واتساپ از صفحه دوست گرامی حمیدالله شهرانی برگزیدیم و جالب دوم اما کوتاه با عنوان شرافت از صفحه مسلم مروی هیروی و جالب کوتاه سوم جستجوی مردانگی از صفحه شجاع خالقی. نخست، واتساپ از کجا آمد؟ غروب یکی از روزهای سال 1976 حدود 39 سال پیش در روستایی نزدیک شهر کیف پایتخت اوکراین در یک خانواده بیچاره و فقیر پسری به دنیا آمد که نام او را جان گذاشتند. 16 سال بعد یک روز زمستان باد سردی میوزید، ابرهای سیاهی در آسمان بودند و نم نم باران می آمد، اما فضای خانه به دلیل فقر و ناداری غم انگیز بود. پدر گفت که ادامه زندگی در اینجا سخت است و تصمیم گرفت خانواده را به امریکا بفرستد، اما خودش در آنجا ماند تا کارش تمام شود. بعد از رسیدن به کالیفرنیا دولت امریکا آپارتمانی به آنها داد و جان که 16 ساله بود در یک فروشگاه به عنوان رفتگر مشغول کار شد. بعدن به کمک مادر یک دکان فروش مواد غذایی را راه انداخت و سختی زندگی می کردن تا اینکه 5 سال بعد از ورود به امریکا پدرشان در اوکراین فوت کرد و مادر هم بعد از مدتی درگذشت و فشار روحی بر جان جوان بیشتر شد. در مکتب به برنامه نویسی علاقه مند شد. بعدن او وارد دانشگاه شد، اما آنجا هم دوام نیاورد و وارد شرکت یاهو شد و به کار برنامه نویسی ادامه داد تا اینکه یک روز در سال 2009 به فکر نوشتن برنامه افتاد که بعداً دنیا را تکان داد. او نام برنامه خود را از تک کلام مردم امریکا چه خبر گذاشت که همین واتساپ شد. مدیر شبکه فیسبوک برنامه واتساپ او را به قیمت 19 میلیارد دلار خرید و جان کوم فقیر حالا صاحب ثروت میلیاردی شده و دنیا را تکان داد. امروز برنامه واتساپ یکی از پیشرفته ترین و سریع ترین و آسان ترین و پرطرفدار ترین برنامه های اجتماعی جهان است. حالا قدرتمندترین شبکه اجتماعی جهان که قلب حدود 1 میلیارد انسان را به هم متصل می کند. پسر فقیری که نان شب نداشت و کارگر بود امروز همه جهان را به تعظیم وا داشته. تعداد کاربران واتساپ به حدود 800 میلیون نفر رسید. هر روز حدود 30 میلیارد پیام ارسال می کند. جان کوم اعلام کرد که تا پایان امسال تعداد کاربران آن از مرز 1 میلیارد نفر می گذرد. جالب دوم، شرافت. یک زمانی سربازان وارد روستایی شدند و به گروهی از زنان تجاوز کردند و به استثناء یک زن که با مقاومت توانست سربازی را بکشد و سر او را ببرد. پس از برگشت سربازان به اقامتگاه ها، همه زنان نیز از خانه هایشان بیرون آمدند و لباس های پاره پاره خود را با گریه دلسوزانه جمع می کردند. بجز آن زن که از خانهش با عزت و افتخار در حالی خارج شد که در دستش سر آن سرباز بود. و دیگر زنان با تحقیر نگاه کرد و گفت: تصور داشتید که بگذارم به من تجاوزی کند بدون آنکه بمیرم یا او را بکشم؟ زنهای روستا به یک دیگر نگاه کردند و تصمیم گرفتند که او را بکشند تا مبادا با شرافتش بر آنها برتری داشته باشند و هنگام بازگشت همسرهایشان پرسیده شود چرا هم مانند او مقاومت نکردید. بنابراین با حمله دست جمعی او را کشتند. شرافت را کشتند تا خفت و ننگ زنده بماند. این است واقعیت فاسدین جامعه. هر انسان بیگناه را میکشند، تخریب میکنند، دروغ میگویند، عزل مینمایند تا شاهد بروز فسادشان نباشد. جالب سوم، جستجوی مردانگی. جوانی با بایسکل با پیرزنی برخورد کرد و به جای اینکه از او عذرخواهی کند، کمکش کند تا از جایش بلند شود، شروع به خندیدن و مسخره کردن او نمود. سپس راهش را کشید و رفت. پیرزن صدایش کرد و گفت: چیزی از تو افتاده. جوان به سرعت برگشت و شروع به جستجو نمود. پیرزن با او گفت: زیاد نگرد، مروت و مردانگیت به زمین افتاد، هرگز آن را نخواهی یافت. زندگی اگر خالی از ادب و احساس و احترام و اخلاق باشد هیچ ارزشی ندارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها را نیز پیشکشتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پنجشنبه 9 حمل 1403 برابر با 28 مارچ 2024، درست 3 سال از درگذشت دو کادر در عرصه هنر و ژورنالیسم، یکی آوازخوان و یکی مالک دکترا در ژورنالیسم که هر دو در اثر مرض کرونا در بیرون از مرز کشور درگذشتند بود. اولی در هنر موسیقی و غزلخوان معروف اکبر نیکزاد و دومی دکتر احمد فرید طهماسب، خبرنگار و مالک دکترا در ژورنالیسم. نخست اگر از غزلخوان با استعداد عالی مرحوم اکبر نیکزاد بگوییم، اکبر نیکزاد یکی از جمله هنرمندانی بود که با صدای گیرایش خیلی زود مورد قبول هنردوستان شد. او سالها قبل سروده بود که باعث خاموشی ما را چه می پرسی مپرس، سالها است که از فراق یار زنگی ما کر است. اکبر نیکزاد خواننده سرشناس افغانستان شد، اما در سن میانه 55 سالگی در اثر مصاب شدن به کووید 19 در کشور آلمان درگذشت. در آن زمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان در یک پیام تسلیت در گذشت او را ضایعه خوانده و گفته بود او خدمات شایانی را به موسیقی افغانستان انجام داده. اکبر نیکزاد حدود 30 سال قبل در اوج شهرت‌های داخلی در افغانستان به آلمان مهاجرت کرده بود. اکبر نیکزاد در سال 1345 در کابل متولد شد و آموزش‌های ابتدایی و مکتب را هم در همین شهر به پایان رساند. او در دانشگاه کابل در رشته زبان ادبیات فارسی دری تحصیل کرد که همزمان به موسیقی نیز می پرداخت. او نامی آشنا در میان آوازخوانان افغانستان است. آهنگهای اکبر نیکزاد در دهه 1360 و 1370 در رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش می شد و او را به چهره شناخته شده مبدل کرد. بیشتر علاقمندان اکبر نیکزاد او را با آهنگ لطفی یارجان شده کم کم می شناسند. آقای نیکزاد ازدواج کرده بود و از او دو فرزند به جای مانده است. اکبر نیکزاد در سال 2017 میلادی در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفته بود که آرزویش امنیت در افغانستان است تا بتواند به کشور خود برگردد و در میان هموطنان خود اجرا داشته باشد. او همچنین در مصاحبه می گوید پس از مهاجرتش به آلمان به خاطر شرایط زندگی در سالهای اول نتوانست به فعالیتهایش در زمینه موسیقیش ادامه بدهد، اما بعدتر چندین آلبوم موسیقی از جمله خسرو خوبان، مقام صبر و مست ناز را ضبط و منتشر کرد. او اکثر آهنگهایش را خودش می ساخت و برای آوازخوانان دیگر هم آهنگهایی ساخته بود. آقای نیکزاد می گفت در جوانی از سبک صادق فطرت ناشناس هنرمند مطرحی دیگر افغان پیروی می کرد، اما بعدن خواست سبک مستقل خودش را داشته باشد. صد دریغ که به آرزوهایش نرسید.
سنگم با حال من گیری اگر کند بر جا، سنگم با حال من شرمم کشد که به تو نفس می کشم انوز، تا زندم بس استم این شرم سادیم. سنگم با حال من گیری اگر کند بر جا، سنگم بال من بی تو زندم، یعنی مرگ بی اجل دارم، مرگ بی اجل دارم. مای پرستی جانم نشای ازل دارم، نشای ازل دارم.
هر فرد دیگر مورد بحث ما دکتر احمد فرید طهماس، ژورنالیست و صاحب نظر در عرصه خبرنگاری و شخصیت ادبی و فرهنگی، هم در همین تاریخ 28 مارچ سال 2021 در شهر مسکو در اثر مریضی کرونا با این جهان وداع گفت. فرید طهماس در شهر کونه کابل چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در مکتب عمران خان و تحصیلات متوسطه را در لیسه های انصاری و حبیبیه و پایان رساند. ماستری ژورنالیسم را در سال 1987 از دانشگاه دوستی خلقا موسوم به پاتریس لومنبا در مسکو به دست آورد و از درجه دکترا یعنی PhD در بخش ادبیات و ژورنالیسم در سال 1994 در دانشگاه دولتی مسکو موسوم به MGO لومینوسوف موفقانه دفاع نمود. دکتر فرید طهماس در شعبات مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ به صفت خبرنگار کار نموده. در روزنامه ولایتی اتحاد بغلان، مجله فرهنگ مردم، آژانس اطلاعاتی باختر، روزنامه انیس، روزنامه حقیقت انقلاب ثور و نیز مدتی را در فاصله بین دوره های ماستری و دکترا در روزنامه پیام ایفای وظیفه نمود. دکتر احمد فرید طهماس با سعی و تلاش آثار با ارزش از خود به جای مانده است که از جمله می توان جمع بندی شخصیت های برجسته علمی، سیاسی، هنری و فلسفی تاریخ ادبیات جهان را توسط ایشان نام برد. کاوش در آثار بزرگ مردان ادبیات جهان کار ساده ای نیست، بر علاوه توارد بر متون آنها بر ریاضت کامل نیاز دارد تا با امانتداری و ارج به مقام هر یک از بزرگان حرفا و سخنان نیک و ستودیشان سر هم بندی و از آن نتیجه گیری شده بتواند، که یکی از پرثمرترین کارهای مرحوم طهماس می باشد. مجموعه شعری از فرید طهماس به نام گلهای صحرایی به جا مانده که پیام آن وطن دوستی، همدیگر پذیری، رنج مهاجرت و انسان دوستی می باشد. و این هم چند شعری از مجموعه شعری گلهای صحرایی. فرید طهماس در فریاد یک معتاد چنین سروده: ای هم وطنم بیا گهی یادم کن، با مهر و محبت و صفا شادم کن، از زیر پلی سوخته بیرونم کش، از بند مخدرات آزادم کن. و در شعر حیای مرگ از وی چنین میخوانیم: زان پس که نگار با بهار آمد و رفت، بسیار بهار بی نگار آمد و رفت، از بس که در انتظار او زنده خوشم، مرگم به سراغ بار بار آمد و رفت. هارون یوسفی، شاعر و طنز نویس کشور، در واکنش به مرگ دکتر فرید طهماس در برگشت نگاشته بود: نویسنده، ژورنالیست و طنز نویس محبوب رفت و همه را سوگوار کرد. دکتر احمد فرید طهماس در طنز نویسی مهارت داشت، با احتیاط سنجیده سخن می گفت، بیشتر وقت خود را به مطالعه، نوشتن، تفکر و اندیشه صرف می نمود. شاعر و پژوهشگر خانم دیباج تومریز دو روز قبل به بهانه از 3 سال در گذشته فرید طهماس نوشت: عمر چه زود گذر است. از مرگ غریبانه این دوست خوب، دکتر ژورنالیسم، طنز نویس و شاعر ارزشمند، به این زودی 3 سال گذشت. نه فرزندی داشت، نه برادر و خواهری قلم به دست که در شبکه های اجتماعی یادی از او کند. با باور دکتر یارقین دیباج، با آنکه هیچ وقت ادعای شاعری نکرده بود و همیشه می گفت که شاعر نیست، اما شعرهایش از صلابت و استواری، وزن و معنا برخوردار بود. من طنزهای تهماس را خیلی میپسندم و در نگارش طنز سبک کاملا به خصوصی داشت. کوتا می نوشت، روی موضوعات روز به ویژه سوژه های فیسبوکی می نوشت. معمولا ذریعه دو پرسوناژ دائمیش گل آقا و قندی گل به شکل دیالوگ تنظیم می کرد که در ذات خودش کاملا ابتکاری و ویژه سبک نگارش او بود. زنده یاد فرید طهماس، تخصص عالی در فن ژورنالیسم و صاحب نظر در این عرصه بود. من مجری برنامه در تعریف ساده از ژورنالیسم در جایی مرحوم طهماس خوانده بودم: ژورنالیسم تئوری است برای عمل مؤثر. درود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.